استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز، هیئت اداری ولسی جرگه اتهام وارد کرده و گفته است که بسیاری از تصمیم گیری ها در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گرفته می شود. مؤسسه حمایت از اطفال هشدار داده که بیش از 5 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قطعی قرار دارند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر یک روزه عازم هند شد. در ولسوالی قلایزال ولایت کندوز چندین سرباز افغان کشته شدند. رهبران کوریای جنوبی و شمالی سلسله از جلسه های تاریخی را تمام کردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به دهلی جدید پایتخت هند رسید. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی در این مسافرت یک روزه با نریندر مودی صدراعظم هند دیدار می کنند. مسائل امنیتی، اقتصادی و حمل و نقل مورد بحثند. رابش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند در تویتر خود نوشته است که رئیس جمهور غنی از سوی وزیر خانه‌سازی و انکشاف شهری هند به گرمی استقبال شد. کمار نوشته است دوستی استراتژیک بین افغانستان و هند هر روز بیشتر تقویه می شود. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم هند و مقامات دیگر این کشور در مورد تحکیم صلح و ثبات، تقویه همکاری های دو جانبه و همچنان گسترش روابط تجارتی و ترانسپورتی صحبت کند. در ولسوالی قلایزال ولایت کندوز 6 سرباز افغان کشته شدند. یک منبع امنیتی قلایزال که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته بر پوسته های امنیتی در مرکز این ولسوالی آقتپه از چند سمت حمله کردند که در نتیجه آن 6 سرباز امنیتی جان باختند. با گفته این منبع در این حملات به طالبان هم تلفات وارد شده، ولی در مورد تعداد آنها معلومات دقیق داده نشده. از سوی دیگر آمر امنیتی قمندانی امنی کندوز صفی الله محسون هم این حملات را تایید کرده، اما در مورد تلفات چیزی نگفته است. طالبان تا حال درباره این حملات تبصره نکردند. در ولایت پکتیا کار اعمار یک سربند در منطقه خواجه‌خیل آغاز شده که می تواند 10,000 هکتار زمین را آبیاری کند. والی پکتیا الیاس وحدت روز گذشته آغاز این پروژه را بسیار مهم خواند و گفت که برای مناطق دیگر پکتیا هم امور آبرسانی تنظیم خواهد شد و این ولایت به یک ولایت صادراتی تبدیل می شود. ما خواهان دوام چنین پروژه ها می باشیم، نه تنها در خواجه خیل یا شرن، بلکه در برمل، سروبی، ارگون و دیگر مناطق هم دشت های فراخ وجود دارند. اگر آبیاری آنها منظم شود، این منطقه به یک منطقه صادراتی تبدیل خواهد شد. سربند در خواجه خیل با مصرف 40 میلیون افغانی ساخته می شود که پول مصارف آن را بانک جهانی می پردازد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبران کوریای جنوبی و شمالی سلسله از جلسه های تاریخی را تمام کردند. آنها توافق نمودند که در مورد غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا تلاش خواهند کرد. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در یک کنفرانس خبری در پیانگ یانگ دیروز 18 سپتامبر گفت که او در آینده نزدیک به کوریای جنوبی سفر خواهد کرد. او در یک نشست خبری مشترک اظهار داشت: ما یک توافقنامه نظامی را امضا کردیم که از ده‌ها سال به این سو تاریخ دشمنی را ختم کنیم. همچنین تعهد کردیم که شبه جزیره کوریا را از سلاح هسته‌ای و تهدیدات دور نگه داریم و با امکانات صلح را بدیل آن بسازیم. در این حال مو جان این رئیس جمهور کوریای جنوبی در صحبت با خبرنگاران گفت که کیم توافق کرده است یک سایت آزمایش موتور راکت و یک میدان پرتاب راکت را غیر فعال خواهد ساخت و به ورود مفتشان اجازه خواهد داد. مقامات آمریکایی در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه در سواحل سوریه اظهار تأسف کرده و گفتند که این عمل بر جنگ آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش تأثیر نخواهد داشت. مقامات آمریکایی دیروز بعد از آن در این مورد صحبت کردند که مقامات روسیه اظهار داشتند تیاره ال-20 این کشور توسط قوای دافع هوایی سوریه سرنگون شده، ولی آنها اسرائیل را هم متهم ساختند که در همین زمان تیاره های جت جنگی آن حملات را بر سوریه انجام می‌داد. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در یک اعلامیه درباره سقوط تیاره روسی که تمام 15 سرنشین آن کشته شدند اظهار تأسف نمود. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس به خبرنگاران گفت سقوط تیاره روابط بین حکومت‌های روسیه و سوریه را پیچیده ساخته، ولی هیچ تأثیری بر مبارزه آمریکا برای شکست گروه افراطی داعش در سوریه نخواهد داشت. سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. به اساس گزارش بهای مواد خوراکی بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیکی شهر بندری حدیده افزایش یافته است. درگیری در یمن در سال 2015 افزایش یافت. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در شهر سالزبورگ اجلاس خود را شروع کردند. قرار معلوم در این اجلاس بحران پناهجویان و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که برگزیت یاد می شود مورد بررسی قرار می گیرد. اجلاس امشب رهبران بر موضوع پناهجویان تمرکز خواهد داشت و رئیس شورای اروپا دونالد تاسک از رهبران اتحادیه اروپا خواست که اختلافات خود را کنار بگذارند و برای حل این مشکل مشترکاً کار کنند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیو پی یک رادیو آزادی میشنوید که ایت اداری ولسی جرگم ماون دوم رئیس جمهور افغانستان را به مهندسی انتخابات متهم کرد.
تصمیم در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته میشه، این خیانت ملی حساب میشه.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در رابطه به این اتهامات میگوید که
ما یک نوع بعضی از انتخابجویان سیاسی را هم میبینیم، نه تنها که به انتخابات اصلا کمک نمیکنه بلکه میدونه که انتخابات بیشتر متشنج‌تر بسازه.
از تظاهرات امروز ولایت فرانیز برایتان از محل جزئیات داریم. گزارش‌های دیگر نیز داریم و روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم. در مسائل منطقه و جهان از اجدار مؤسسه حمایت از اطفال برایتان جزئیات می‌دهیم که گفته بیش از 5 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی دچارند. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زر نشر می شود. در برنامه امروز
اینا به ایران رفتن معتاد شدن، یکی 25 سال میشه یکی 14 سال میشه که معتاده. این به چی خوردم اینگاه کنیم 6 سال میشه که این به چی خوردم معتاده.
از شما دعوت می کنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام، صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاستم و شما را به استیدیو پی یک خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان حکومت را به مهندسی انتخابات متهم میکند و میگوید بسیاری از تصمیم گیری ها در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور گرفته میشوند. امایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی امروز این جرگه را بر عهده داشت گفت مقام های حکومت به ویژه سرور دانش خیانت ملی را مرتکب شده. اما رئیس دفتر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان این اتهام را بی بنیاد خوانده و گفته که حکومت وحدت ملی با تمامی توان در تلاش برگزاری انتخابات شفاف و عمل شمول است. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد. انتظار به برگزاری انتخابات و سرنوشت ناپیدای این روند در اوج از اختلاف‌ها میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی تا اینجا که اتهام‌های گسترده دو طرف حالا در ولسی جرگه نیز سر و صداهایی را به همراه شده است. همایون معاون اول ولسی جرگه که رهبری هیئت اداری روز چهارشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، حکومت را به تلاش‌ها از بهر مهندسی انتخابات متهم می‌کند و می‌گوید بیشتر تصمیم‌گیری‌های کمیسیون مستقل انتخابات در خانه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور طرح‌ریزی می‌شوند. این یک خیانت ملی است.
متاسفانه که شفافیت اونا به فایده شخصی خود میخوان بیارن و تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه. آقای دانش این بفهمه که مرتکب خیانت ملی شده.
حالا که نزدیک به یک ماه دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، احزاب و جریان‌های سیاسی هنوز به پذیرفته شدن خواستهایشان در پیوند به ابطال روند ثبت نام رای دهندگان، کارگیری از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات و نظارت جدی احزاب از این روند تاکید می‌ورزند. یک روز پیش از این، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که معاون اول ولسی جرگه نیز عضویت آن را دارد، در نشست خبری به حکومت هشدار دادند که نمی‌تواند حتی با استفاده از نیروی نظامی جلو اعتراض هواداران آنان را بگیرد و بار دیگر تاکید کردند که در صورت پذیرفته نشدن خواستهایشان جلو انتخابات را خواهند گرفت. اما پس از این انتقادها سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان خلاف مصلحت های عمومی کشور خواند و این ائتلاف را به گروگانگیری متهم کرد. آقای دانش دیروز در نشستی که به مناسبت دهه محرم در کابل سخن می زد، بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان عمل فراقانونی و بازی با سرنوشت مردم خواند. با این همه سید انور رحمتی رئیس دفتر سرور دانش در صحبت با رادیو آزادی اتهام‌های معاون اول ولسی جرگه را بی اساس می‌خواند و آن را رد می‌کند.
بسیار متاسفم که در حد معاون اول ولسی جرگه اتهامات بسیار بی اساس و دروغی را مطرح می‌کنند. معاون دوم جمهور درگیر عمدترین مسائل کلان کشور است و با تمام توان رهبری حکومت وطنی در صدد برگزاری انجام انتخابات شفاف و مطابق قانون قرار کشور است.
در این میان 5 روز می شود که دروازه های شمار از دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات بسته هستند. هرچند وزارت امور داخل از بازگشایی دفترهای این کمیسیون در ننگرهار و هرات سخن می زند، با ما کندوز، بلخ و کندهار ولایت هایی هستند که هنوز کارهایان متوقف و دروازه هایشان بسته مانده است. اکنون عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در صورتی که دفترهای این کمیسیون در ولایات همچنان بسته بمانند، آنان بر بنیاد قانون انتخابات روی گزینه‌های برگزاری با تأخیر این روند در آن حوزه ها تصمیم خواهند گرفت. شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را به مهندسی انتخابات متهم کرد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در رابطه با سخنان اخیر هیئت اداری ولسی جرگه ابراز نگرانی کرده و گفته اگر چنین اتهامات و بحران‌ها بر کمیسیون انتخابات ادامه یابد، بالای آمادگی‌های این کمیسیون تاثیر منفی می‌گذارد. همکارم فرشته ندا در این مورد گفتگوی را با یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد انجام داده.
متاسفانه که وضعیت به نفع انتخابات و به سلامت پروسه انتخابات نمی‌بینیم، چرا که در فضای سیاسی افغانستان شکنندگی ها و اختلافات جدی بین سیاسیون داخل نظام و بیرون نظام دیده میشه. احزاب سیاسی و جریان‌هایی که تحت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با هم کنار آمدن، از اون نزدیک خواسته های مشخص خود در قسمت استفاده بایومتریک در روز انتخابات، تغییر سیستم انتخابات و در عین حال نظارتشان در پروسه انتخابات و ماحول از این پروسه میخواهند. ما یک نوع بیباری، بی‌اعتمادی و در عین حال بعضی از انتقام‌جویی‌های سیاسی را هم میبینیم که جریان داره و به نظر ما این نه تنها که به انتخابات اصلا کمک نمیکنه، بلکه میتونه که انتخابات بیشتر متشنج‌تر بسازه، فضای سیاسی را با حالتش مکدر بسازه و این میتونه که حتی بیشتر
بله.
دامن
بزنه. رشید صاحب، همچنین اتهاماتی که از طرف ولسی جرگه، البته هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از احزاب بالای کمیسیون وارد میشه، هدف از یا چی است؟
خب در ظاهر مثلا اونها سه خواسته که مطرح کردن به نفع پروسه است و اگر اشکار شود یعنی برای پروسه نتایج مثبت خود داره، اما در داخل ما میبینیم که یک نوع انتقام گیری های دیده میشه بین انمی جریان ها و حکومت. ما وقتی مطالعه میکنیم در چتر می ائتلاف یک گروه از مؤتلفین گذشته دکتر صاحب غنی و همچنین دکتر صاحب عبدالله که در انتخابات 2014 مبارزه میکردن، اینها مؤتلفین شما بودن و اینها را حمایت کردن، اما ای که در دوران حکومت وحدت ملی برشان فرصت های خوب سیاسی مساعد نشد.
بله.
یک نوع انتقام گیری میبینیم. یک گروه دیگر
و رشید صاحب علاوه بر از این شورای ملی هیئت اداری ولسی جرگه هم چوی حرفای را زدن، هدف از اونا چیز احزاب هدف مشخص شانه گفتن، ولی شورای ملی هم متهم کرده حکومت به مهندسی انتخابات و گفته که
بس در هیئت اداری شما میفهمین که هم هماین نماینده مردم خوست در ولسی جرگه او هم جز از ائتلاف هستن و طبیعتاً که وقتی موضوعات مطرح میکنه هم از تبیین ولسی جرگه استفاده میکنه. و هم
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
1:15 پس از چاشت با وقت کابل است. پیش از نشر گزارش های دیگر، رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که آرزو قیاسی دنبال کرده.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که صادرات این کشور در بخش‌های مختلف 32% افزایش یافته است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سرپرست وزارت تجارت و صنایع دیروز طی یک نشست خبری گفت که حکومت در پی ایجاد توازن بین صادرات و واردات افغانستان است. وی افزود که به اساس استراتژی 5 ساله وزارت تجارت و صنایع، میزان صادرات افغانستان در مقایسه با سال گذشته 33% بلند رفته است. سرپرست وزارت تجارت همچنان گفته است که افغانستان با کشورهای همسایه روی قویت تجارت کار می کند که با آن میزان صادرات بیشتر خواهد شد. افغانستان در 2 سال اخیر به منظور گسترش صادرات اموال تجارتیش را از طریق دهلیز هوایی به چندین کشور صادر می کند. برای شماری از دهقانان ولایت پکتیکا برنامه های آموزشی راه اندازی شد. ریاست زراعت و مالداری پکتیکا امروز با نشر خبرنامه گفته است که از سوی کارکنان مسلکی در مرکز این ولایت توسط مکتب محلی دهقانان به شماری از دهقانان به هدف کنترل مرض و آفات نباتی برنامه آموزشی راه اندازی شد. در این خبرنامه همچنان آمده است که در این برنامه به دهقانان در کنار داروسازی آماده ساختن دوای حشره‌کش و طریقه استعمال تلک های فرامونی و ایزومیت نیز آموزش داده خواهد شد. دهقانان بهره‌مند از این برنامه با استقبال میگویند که راه اندازی برنامه های آموزشی میتواند روی کاروبار و اقتصاد آنان تاثیر مثبت گذارد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 56 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش میرسد. با افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، 1 یورو 87 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 589 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که مؤسسه حمایت از اطفال هشدار داده که در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. بر اساس گزارش ها بهای مواد خوراکی در یمن بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیک شهر بندری هدیده افزایش یافته. تا حال در جنگ یمن هزاران تن از افراد ملکی به خصوص اطفال کشته شدند. ستار فروغ موضوع یمن را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. جزئیات بیشتر در رابطه با وضعیت اطفال در کشور جنگ زده یمن از چی قرار است؟
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. به دنبال تشدید جنگ و درگیری در حومه های شهر بندری هدیده یمن هشدار داده شده است که 5,200,000 کودک در این کشور با خطر قحطی روبرو هستند. مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children در این مورد هشدار داده است. هیلی تورنینگ اشمیت رئیس اجرایی این مؤسسه امروز گفت که جنگ یمن خطر کشتار تمام نسل اطفال این کشور را به وجود آورد. آورده است. به گفته وی اطفال یمن با تهدیدات زیاد از بم گرفته تا گرسنگی و امراض قابل وقایه مانند کولرا روبروند. گزارش ها کیست که بهای مواد خوراکی در یمن بالا رفته.
ستار جان، وضعیت امنیتی یمن چرا به وخامت گراییده؟
جنگ در یمن در سال 2015 میلادی افزایش یافت. در آن زمان شورشیان شیعه حوثی تحت حمایت ایران کنترل بسیاری از قسمت‌های غربی یمن از جمله صنعا پایتخت یمن را در دست گرفتند. به دنبال آن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در تلاش برای احیای حکومت عبدالربو منصور هادی که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است مداخله کرد. بر اساس گزارش ها نزدیک به 10,000 نفر که بسیاریشان غیر نظامیان هستند تا کنون در نتیجه جنگ در یمن کشته شده و گمان می رود که حدود 8,400,000 نفر در معرض گرسنگی قرار داشته باشند.
در حال حاضر جنگ در کدام مناطق یمن ادامه دارد؟
به اساس گزارش ها بیشتر جنگ و درگیری در اطراف شهر هدیده متمرکز است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته که به هدف آزاد ساختن ولایت و بندر هدیده عملیات تهاجمی را از سر گرفته. نیروهای طرفدار حکومت یمن و منابع صحی در هدیده به AFP خبرگزاری فرانسه گفتند که از شب دوشنبه به این سو 40 تن از حوثی ها در اطراف این شهر کشته شدند. شورشیان حوثی حکومت یمن و متحدش ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را متهم کردند که قصداً ذخایر مواد خوراکی را هدف قرار می‌دهند. گفتگوهای صلح یمن به حمایت سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی پس از آن در ژنو به ناکامی انجامید که شورشیان از اشتراک در آن خودداری کردند.
بسیار زیاد تشکر از جزئیاتی که دادین. ستار فروغ بود که میگفت مؤسسه حمایت از اطفال هشدار داده که در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از تظاهرات در فرا برایتان تا دقایق دیگر از محل جزئیات می‌شنویم، اما پیش از آن اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، ایمل سنجیده برقصده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در مطالب و سرمقاله‌هایشان تبصره نمودند. روزنامه ویسا نوشته که زلمه خلیلزاد و الیس ویلز در دبی با نمایندگان طالبان دیدار داشتند. در ادامه آمده که معاون وزارت خارجه آمریکا و مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان در دیدارشان با طالبان در قسمت آزاد نمودن برخی از زندانیان طالبان وعده نمودند. روزنامه از قول وحید مژده که شخص نزدیک به طالبان گفته می‌شود، نوشته که در این نشست در مورد حضور امریکا در افغانستان و سند امنیتی امریکا و افغانستان نیز بحث شده است. روزنامه دنیا هم روی همین موضوع تمرکز نموده و نوشته که یک عضو شورای عالی صلح این دیدار را تایید نموده ولی از ارائه جزئیات خودداری نموده است. در ادامه گفته شده که قرار است امروز چهارشنبه یک هیئت آمریکایی به کابل بیاید و بر علاوه مقامات حکومتی با اشخاص نزدیک به طالبان هم ملاقات نمایند. روزنامه مسیر در مورد انتخابات پیشروی ولسی جرگه و واکنش های احزاب سیاسی در سرمقالهش نوشته است. روزنامه عنوان سرمقالهش را اینچنین نوشته: خواستای ائتلاف درست نیست، ولی حکومت و کمیسیون انتخابات چگونه می توانند انتخابات را برگزار نمایند؟ اگر این را قبول کنیم که در موضوع انتخابات ائتلاف بزرگ ملی و احزاب به راه نادرست روانند، پس حکومت کدام برنامه و پلان منظم برای برگزاری شفاف انتخابات را دارد؟ در سرمقاله آمده که انتخابات پیشرو پر از تقلب خواهد بود و اشخاص به ولسی جرگه راه پیدا می کنند که حکومت بخواهد، ولی سرمقاله نویس در این مورد کدام سند ارائه نکرده تا ادعاش را به اثبات برساند. سرمقاله نویس ابراز نگرانی کرده و نوشته که حکومت از خشونت در برابر حزب کار میگیرد که این اقدام حکومت نه تنها بالای پروسه انتخابات تاثیر منفی میگذارد، بلکه روی وضعیت امنیتی و ثبات در افغانستان نیز تاثیر سوء میگذارد. روزنامه آرمان ملی در رابطه با چالش‌های انتخاباتی در مطلب نوشته است. روزنامه نوشته که خواستای ائتلاف بزرگ ملی در مورد پروسه انتخابات بسیار ناوقت است. شاید که این خواستها در پروسه اصلاحات را بیاورد، ولی با در نظر داشت مدت اندکی تا برگزاری انتخابات، عملی شدن خواستها ناممکن است. در ادامه گفته شده که اعضاب این موضوعات را باید در آغاز حکومت وحدت ملی مطرح می کردند، چون به باور نویسنده از نگاه تکنیکی کار بسا دشوار است که پیشنهادات تطبیق شود. و روزنامه دولتی هیواد در مورد تامین امنیت روزهای عاشورا بالای نیروهای امنیتی صدا کرده که تا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ نمایند تا مردم افغانستان در روز عاشورا شاهد حادثات خونین نباشند.
جهان سپاس که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کرده می توانید. مثل که پیشتر هم گفتم، شمار امروز در ولایت فرا دست به تظاهرات زدند و گفته می شود که در نتیجه این تظاهرات شارها نیز مسدود شدند. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفن با خود از فرا دارم. فطرت صاحب سلام به شما، روزتان خوش. تظاهرات چی وقت و به چی علت آغاز شده؟
علیک بر شما و شنونده ها هم سلام. تظاهرات درست پیش آغاز شده بود، اما امروز به یک شکل دیگه پیش رفت، یعنی از سوی مسیر شهرهای هرات قندهار که روزانه صدها معترض جبور میکنه، ای از سوی برخی از باشنده های فرا مسدود شده و همچنان شهر فرا هم امروز اکثر از دکاکین مسدود است و کسایی که دست به اعتراض داده بودن از مردم خواسته تا دکاکین باز نکنن و بازار مسدود باشه. اصلا تظاهرات درست پیش زمان اعتراض از مردم آغاز شد که رئیس جمهور افغانستان در طی حکم بندر شیخ ابونصر فرایی را که در فرا با ایران است، یعنی از این بندر کالاها و مواد دیگر وارد افغانستان میشه، بندر مسدود کرد و حکومت گفته است که بندر به خاطر که فرار عواید موجود بود و فساد موجود بود، این بندر آهسته آهسته معدود میکنه و مسدود میکنه. این کسایی که اعتراض کردن میگه اگر جمهوری حکومت نگیره این اعتراضات هنوز ادامه خواهد داشت و شارهای دیگر هم مسدود خواهد کرد.
خب در این تظاهرات چقدر نفر شاملند و چقدر، چون ما پیام هایی داشتیم از راننده هایی که بیشتر در این اتهامات سهم دارن، از تجارهایی که در این سهم گرفتن، شما معلوماتتان چی میگه؟
بله، در از این تظاهرات حدود شاید کسایی که در شهر ما دیدیم حدود 500 نفر در شهر تجار فرای جمع شده بود و همچنان مشکل اساسی است که در دو طرف شهرها هرات قندهار در نقطه فرارود که شهرها مسدود شده و کسایی که با رادیو آزادی هم از اون نقطه تماس گرفته، حدود 500 تا 700 موتر باربری استاد است، یعنی شهرها مکمل بند شده. موتورایی که توسط اعتراض کننده ها توقف داده شده به رسم اعتراض، این کسا زیاد به تکلیف هستند. ما با مسافرین کم صحبت کردیم، کسایی که از شهرها عبور میکنن با مشکلات زیادی روبرو شده و خواهان حل موضوع هستند. دریورایی که کالاهای تجارتی را از هرات یا از قندهار به کابل میبرن یا از قندهار به هرات میبرن، این کسا زیاد شاکی هستند و میگن که از دو روز به این سو در از این مسیر توقف داده شده و نه نان برخوردن حتی داره و نه جای برزیستن، یعنی شب روز در یک دشت استاد هستن. اینا خانه هر از این مشکل هستن. در مجموع بیشتر تجار فرایی و همچنان برخی از باشنده هایی که در از این مسیر کار میکردن در یورا اینا دست به اعتراض دادن.
بسیار زیاد تشکر. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی را از فرا با خود داشتیم که میگفت در اثر تظاهرات شمار از رانندگان و تجار فرایی شارای هرات قندار مسدود شده و این تظاهرات علیه دستور اخیر رئیس جمهور افغانستان است که بر اساس آن وارد اقلام از بندر ابونصر فرایی متوقف ساخته شده. در این مورد برخی از معترضان پیام های به رادیو آزادی گذاشتن که با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
امام زیگر مترانوی کلام هستیم، امیر راز هم این منطقه دوری فرا بسته است، چهار پایلو میشه که صدای ما کس نمیشنه. از ابری ولی زنگ فریکاز دیگه زنگ میزنیم، هم هیچ به درد نمیخوره، میگم ما نون داریم نه هاو داریم، از خدا میشه از شما میشه، همی صدای ما رو به دوش مسئولین برسونیم. راز در مطرح از طرف غزنی ما در 2011 فرا ما در راز بلد است.
یکن از راننده ها هستیم در لاین سارا و کابل یک مشکل کلان سر کنه این اینجا چهار تن دوز دو قاچاقبر از سارا را را بسته کرده این پنج شش رو شد نه آب داریم نه نان داریم نه اولوت سر نمیتاده ما به گوش مسئولین برسونیم
اینجا موتورونا هستیم چهار پنج رو میشه که اینمی راه فرا را مردم فرا بند کرده نه نان داریم نه آب داریم یک نان در فرا رود در شست هم کنیم نه دولت پرسان نه و نه دیگه اولا که بفهم که چی رقم که که 2500 متر یک هزار متر برای فرا استاد است 2000 متر از رودی دلارام و این چیز خالی هم در استاد است 150 نفر 60 نفر یک جای شده همی راه را بسته کرده
پیام شما نظر شماست
تشکر از پیام های شما پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به دهلی جدید پایتخت هند رسید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم هند و مقامات دیگر این کشور در مورد تحکیم صلح و ثبات، تقویه همکاری های دو جانبه و همچنان گسترش رابط تجارتی و ترانسپورتی صحبت نماید. مقامات قلعه‌زال قندوز می گویند که شب گذشته بر پوسته های امنیتی در مرکز این ولسوالی آقتپه از چند سمت حمله شده که در نتیجه آن 6 سرباز امنیتی جان باختند. در ولایت پکتیا کار اعمال یک سربند در منطقه خواجه‌خیل آغاز شده که می تواند 10,000 هکتار زمین را آبیاری کند. رهبران کوریای جنوبی و شمالی سلسله جلسه های تاریخی را تمام کردند. آنها توافق نمودند که در مورد غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا تلاش خواهند کرد. مقامات آمریکایی در مورد سرنگون شدن طیاره نظامی روسیه در سواحل سوریه اظهار تأسف کرده و گفتند که این عمل بر جنگ آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش تأثیر نخواهد داشت. سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. به اساس گزارش بهای مواد خوراکی بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیکی شهر بندری حدیده افزایش یافته است. و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در شهر سالزبورگ اجلاس خود را شروع میکنند که در این اجلاس بحران پناهجویان و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که برگزیت یاد میشود مورد بررسی قرار میگیرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاست ما جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با ما باشید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه کاروان زهر با من احمد فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از ادامه حملات هوایی نیروهای ناتو بالای کارخانه های تولید مواد مخدر و موضوعات دیگر خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
سه تن هنگام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در ننگرهار دستگیر شدند. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این سه تن در هنگام عملیات جداگانه در ولسوالی های سرخرود و خوگینی ننگرهار هنگام دستگیر شدند که می‌خواستند 328 کیلوگرم چسب را به مرکز این ولایت قاچاق کنند. قابل یادآوری است که نیروهای افغان در هفته‌های اخیر 10 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق بر ننگرهار کشف کرده اند که جهت قاچاق به خارج از کشور به این ولایت انتقال داده می شد. 16 تن که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده بودند، از سوی محاکمه این مرکز محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این چون تتن که در پیمان به ده قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و به مرکز اطلی و قضایی معرفی شده بودند. هفته گذشته در جلسات علنی محاکم ابتدایه و استیناف و مرکز اطلی و قضایی از 5 تا 20 سال حبس محکوم شدند. آقای موحد میگوید در هفته یکی گذشت 34 تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شدند.
در جریان همین هفته گذشته قضایی که وارد مرکز اطلی و قضایی شده از ارگانهای مختلف 34 نفر مظنون شامل 4 نفر خانم هستند.
از میان افراد بازداشت شده 3 تن آنان هنگام از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند که می‌خواستند مواد مخدر را به هند قاچاق کنند. پلیس تخار از قاچاق نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت جلوگیری کرد. احمد شاه نادری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر تخار به رادیو آزادی گفت مقدار 9.5 کیلوگرم تریاک که در یک موتر جاسازی شده بود و قرار بود از ولسوالی کلفگان تخار به یک ولایت همجوار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایط سوی پلیس کشف و یک تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شد. آقای نادری میگوید در دو هفته اخیر چندین تن را هنگام قاچاق مواد مخدر تولید شده در ولسوالی های تخار دستگیر کردند که میخواستند آن را به مرکز این ولایت قاچاق کنند. و رویداد اخیر هفته این که راننده یک موتر هنگام قاچاق مواد مخدر از ولایت کندهار به کابل دستگیر شد. فریدون بختیار کماندان کنترل دروازه های شهر کابل به رسانه ها گفت 5 کیلو و 70 گرم هروئین که در داخل کارتن های انار جاسازی شده بود و قرار بود با استفاده از موتر بس از کندهار به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایط سوی پلیس در دروازه چوک ارغندی شهر کابل کشف و راننده موتر به اتهام قاچاق مواد مذکور دستگیر گردید. در 3 هفته گذشته این دومین بار است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قاچاقبران را هنگام قاچاق مواد مخدر از ولایت کشور به کابل دستگیر می کند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم میشنویم. عملات هوایی نیروهای خارجی منجر به کاهش تولید مواد مخدر شده.
وقتی ما مواد مخدر از منابع لوجستیکی و تصفیهاتی رو ایجاد کنیم، هرچی که بالای کارخانجات مواد مخدر سازه با منداز اونا بکنیم.
در گزارش میشنویم که باشندگان کابل از حضور معتادین در پارک های تفریحی به تنگ آمدن.
معتادین در جامعه با وجود آوردن ادراب نگرانی کرده، همین حال این موضوع تحت رسیدگی قرار داره.
خاطری عبدالمجید رو میشنویم که در ایران به مواد مخدر معتاد شده. و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که شریف چینه و مریضی دارد.
اخوارک مریضتان چی تکلیف دارد؟
این همون مریضی دکتر صاحب که یک ماه پیش شکمش عملیات کرده بودی.
موضوع نخست برنامه را از حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که عملات هوایی نیروهای خارجی منجر به کاهش تولید مواد مخدر در مناطق دوردست افغانستان شده است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملات هوایی نیروهای ناتو بر کارخانه های تولید مواد مخدر سبب شده تا فعالیت های کارخانه های تولید مواد مخدر برهم بخورد و در تولید مواد مخدر کاهش به وجود بیاید. دفتر مطبوعاتی نیروهای حمایت قاطع در کابل به رادیو آزادی گفت که حملات آنان بر کارخانه های تولید مواد مخدر ادامه دارد و در نزدیک به یک ماه گذشته آنان 10 حمله هوایی را بر کارخانه های تولید مواد مخدر انجام دادند. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حملات هوایی نیروهای خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر سبب شده است تا منابع و سهولت‌های لوجستیکی کارخانه‌های تولید مواد مخدر از بین برود. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات هوایی نیروهای خارجی نتایج خوبی را در بخش کاهش تولید مواد مخدر در پی داشته است. آقای بختیار میگوید تلاش می‌کنند که عملیات علیه مواد مخدر را با نیروهای خارجی هماهنگ سازند تا عملیات هوایی توسط نیروهای خارجی و عملیات زمینی توسط نیروهای افغان به گونه هماهنگ صورت گیرد.
ما دایده کش داریم که هماهنگی بیشتر بیاید که هم از طریق هوا هم از طریق زمین اگر عملیات شود نتیجه بیشتر میشود. وقتی ما مواد مخدر از منابعشان از منابع لوجستیکی و تسلیحاتی و تجهیزات شده هرچی که بالای کارخانجات مواد مخدر فشار بیاید با من دازه اونو زکر اینا بیشتر از اکتر بسیل سن تارگی تجزا کردن و مواد بسیار زیادی را اینا از بین این مقدار اما هنگی ها بیشتر شد نتیجهش بهتر میشه.
آقای بختیار در ادامه گفت که ادامه کشت کوکنار مشوق اصلی تولید مواد مخدر است. از این رو عملیات مشترک و هماهنگ نیروهای افغان و خارجی می تواند از یک سو مانع کشت کوکنار و سوی دیگر تولید و پروسس آن در مناطق ناامن شود. دفتر مطبوعاتی نیروهای حمایت قاطع در پاسخ کتبی به پرسش های رادیو آزادی گفت که این نیروها تمامی منابع عایداتی طالبان به شمول کارخانه های تولید مواد مخدر را هدف قرار می دهند و تنها از اواسط ماه گذشته میلادی تا حال 10 حمله هوایی بر این کارخانه ها انجام شدند. نیروهای حمایت قاطع ناتو در کابل می گویند عملیات آنان بر ضد منابع عایداتی طالبان در هماهنگی با نیروهای افغان انجام می شود و قوتهای هوایی افغان نیز در عملیات هوایی بر لابراتوارهای مواد مخدر اشتراک دارند. محمد عبدو عضو ولی سیجرگه افغانستان به این باور است که ناامنی زمینه ساز کشت کوکنار شده و باید تأمین امنیت و مبارزه علیه مواد مخدر به گونه همزمان به پیش برده شود.
ناامنی و گسترش ناامنی در بعضی از مناطق که طبعا هر جایی که حضور طالبا اونجا به مشاهده میرسه طبعا در اونجا زارین تشویق میکنن که اونا باید کوکنار کشت بکنن. جلوی ناامنی ها را حکومت مرکزی بگیرن و نیروهای امنیتی محلی هم جدی برخورد بکنن با قاچاقچیان و زارین هم جدی اونا متقاعد شن هیچ وقت زمین خود نگذارن که بستر مساعد برای کشت تریاک شوند.
عملیات هوایی نیروهای خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر حدود یک سال قبل در ولایت هلمند آغاز شد که بعداً به ولایات فرا و بدخشان نیز گسترش یافت. در نتیجه این عملیات تا حال ده ها کارخانه تولید مواد مخدر تخریب شده و به گفته لینس بونج قماندان عملیاتی نیروهای آمریکایی در افغانستان در نتیجه آن بیش از 200 میلیون دلار به طالبان زیان وارد شده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. در این قسمت برنامه زبان باشندگان کابل میشنویم که جا گرفتن معتادین در پارک های تفریحی چی مشکلات را به وجود آورده است. مردم از حضور معتادین در پارک های تفریحی شهر کابل و استفاده آنان از مواد مخدر در سن پارک به تنگ آمدند. شماری از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی میگویند که همزمان با افزایش تعداد معتادین و پراگنده شدن آنان از زیر پل سوخته کابل، این معتادین در پارک های تفریحی جا گرفتند و در سن پارک ها از مواد مخدر استفاده می کنند. شاروالی کابل نیز استفاده از مواد مخدر توسط معتادین در پارک ها را نگران کننده می دانند و از تلاش های مشترک با پلیس جهت جمع‌آوری آنان از محلات تفریح خبر می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا که نظیفه محبوبی آن را ارائه می کند.
شهر کابل که چندین میلیون تن را در خود جا داده است، دارای تعداد انگشت شمار پارک‌های تفریحی است. اما پدیده در حال گسترش و اعتیاد، این محلات تفریحی را نیز مسئول نمانده است. ما به دو پارک تفریحی شهر رفتیم تا در رابطه به خدمات این پارک‌ها با مردم صحبت کنیم. اما مراجعین این پارک‌ها می‌گویند که این محلات تفریحی حال بعد تجمع معتادین مبدل شده است. مراجعین پارک شهر نو و پارک دیبوری کابل میگویند ده ها معتاد در این پارک جا گرفتند و با استفاده مواد مخدر سبب آزار و اذیت مردم میشوند و فضا را آلوده ساختند.
همین حالا که ما مصروف مطالعه برای امتحانات هستیم، وقتی معتادین نشه می کنند، دود و بوی مواد مخدر آنان به ما مزاحمت می کند و مزاحم درس ما می شوند. ما مجبور می شویم که مطالعه را متوقف نماییم یا پارک را ترک کنیم. دولت باید جلو ورود آنان به پارک را بگیرد، چون پارک محل آرامش و سکون است.
نام عتیق الله ده دیوانتون
نام من عتیق الله محصل پانزه انجینری هستم. وقت مراجعین معتادین را در پارک می‌بینند، بالای آنان تاثیر منفی به جا می‌گذارد. بیشتر اوقات وقت ما مشغول درس می‌باشیم، دود و بوی مواد مخدر در اطراف پارک بالای ما تاثیر می‌کند و مزاحم درس ما می‌شود. مهم از همه این است، وقت فرد برای آرامش به پارک می‌آید و معتاد را می‌بیند، بالای وی تاثیر می‌گذارد.
مشکلات زیاد را برای ما به بار آوردن. وقت معتادین به پارک می آیند، دود چرس آنان حتی ما را هم نشه می سازد و حتی مسئولین متوجه آنان می شوند و من هم دیدم که بیشتر مسئولین نیز به مواد مخدر معتاد شدند. معتادین باید به جای برده شوند که برای دیگران مزاحمت نکنند.
مراجعین پارک دیبوری که بیشتر آنان محصلین پوهنتون کابل اند میگویند که بابرون کردن معتادین از زیر پال سوخته کابل، این معتادین در سطح شهر کابل پراگنده شدند و بیشتر آنان حالا به محلات تفریحی رو آوردند. شاروالی کابل حضور صدها هزار معتاد مواد مخدر در شهر کابل را مشکل جدی در بخش حفظ صحه و نظافت شهر میداند و میگوید که شاروالی نمیتواند به تنهایی به این مشکل رسیدگی کند. جلیل سلطانی مسئول مطبوعاتی شاروالی کابل به رادیو زدی گفت آنان خود را در برابر رسیدگی به وضعیت شهر مسئول می دانند و در حال حاضر روی برنامه مشترک گردآوری معتادین از پارک ها کار می کنند.
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات بزرگ اجتماعی جامعه ماست. بعد مشکلاتی که معتادین در جامعه با وجود آورده ابراز نگرانی کرده. همیالی هم این موضوع تحت رسیدگی قرار داره. شاروالی کابل شما می دانند که یک نهاد اجرایی نیست، ولی مسئولیت مدیریت شهر معضلاتی که در حال روی دادن است در شهر ایره مسئولیت داره.
بدون بال پاکسازی زیر پال سوخته از وجود معتادین مواد مخدر از سوی قماندانی امنیه کابل، صدها معتاد در اطراف جاده های شهر کابل و محلات تفریحی جا به جا شدند و باعث شکایت شهریان کابل گردیدند. با اساس یافته های دولت افغانستان و سازمان ملل، تعداد معتادین مواد مخدر در افغانستان به بیش از 3 میلیون تن رسیده است که بیشتر آنان در شهر کابل به سر می‌برند.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را در مورد حضور معتادین در پارک های تفریحی شنیدید که نظیفه محبوبی آن را ارائه کرد. در این بخش برنامه به ولایت هرات می رویم و شما را از موضوع آگاه می سازیم که کارگران افغان در ایران عمدن به استعمال مواد مخدر تشویق شدند. صاحبان کار در ایران برای کشیدن کار بیشتر از کارگران افغان آنان را معتاد به مواد مخدر می سازند. شمار از این کارگران که در حالت معتاد به افغانستان برگشتند می گویند که صاحبان کار در ایران آنان را به استفاده از مواد مخدر تشویق کردند تا کار بیشتر کنند. مسئولان محلی در ولایت هرات نیز می پذیرند که بیشتر جوانان افغان که برای کار کردن به ایران می روند در این کشور معتاد شده و بیمار به افغانستان بر می گردند. همکار ما شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
احمد 20 ساله بود که برای پیدا کردن کار رای ایران را در پیش گرفت، اما دیری نگذشت که ناخواسته در دام اعتیاد افتاد. او اکنون 32 ساله است و در یک از مراکز ترک اعتیاد خصوصی در ولایت هرات زیر تداوی است. احمد میگوید صاحب کار ایرانیش معتاد به مواد مخدر بود و او را تشویق کرد تا از مواد مخدر استفاده کند. به گفته احمد، صاحب کار ایرانیش قصد داشت تا با معتاد ساختن او کار بیشتری از او بکشد.
صاحب کاری که پیش کار میکردم به تریاک میکشید. این کشتن ماشه ما گوشه بخونه که نمیتونیش بکشه میاد با اتاق ما بخوا پاتا به درست کرده بوده که بلاخره. خواه از من کار که مکست زیاد که میکردم خسته که میشوند با من متکمت بیا پس هر دو تا دو تو هم بگی بکش که خسته تو رای من مفتم که من نه فهمیدم که این آدم چه کار میکنه بیزی روز بیزی فقیری بیزی بدبختی بیزی بیچارگی که زندگی آدم نبود میشه نمیفهمیدم که من بیزی روز مندازم.
خانواده احمد او را برای پیدا کردن لقمه نان به ایران فرستاده بود، اما بیخبر از این که هم آغوش مواد مخدر می شود. پریگل مادر احمد می گوید پس از این که از معتاد شدن پسرش باخبر شد، قصد خودکشی کرد، اما از سوی دیگر اعضای خانواده اجازه این کار داده نشد.
برای به ایران که ما برمینم که چند قران کار کنم بیان زندگی ما برکن خوب شد، برکن تم اصیده شی، برکن تم اصیده شی. انا برفت دیدم انمیت چیزی بیامد به پیش من بروز اول نه بروز بیان شروع کرد. اگه من گفتم خود ازی چه کار کنم آخر علاج نشده با دادم مکم.
تنها پریگل نیست که در غم پسر معتادش می سوزد. مریم نیز از جمله مادران افغان است که سه پسر جوانش در ایران معتاد شدند. مریم میگوید به دلیل فقر و بیکاری فرزندانش را برای کار به ایران فرستاد، اما معتاد به خانه برگشتند.
هر سه بچه معتاد چیزی هم نداشتم و چون هم پیش معتاد بود براجو اینا به ایران رفتن معتاد شدن. یکی 25 سال میشه، یکی 14 سال میشه که معتاده. یعنی به چی خوردم انگار کنیم 6 سال میشه که به چی خوردم معتاده. دیگه از ایران که بیاد معتاد بید من نمیفهمیدم، خیال میکردم این ناجوره. گفتم میره به دکتر ببرین، گفتن شما نمیفهمید این معتاد شده. او اخ فهمیدم که معتاد سر و بدن نمیشد که معتاد چیه.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگویند بیشتر جوانان افغان که به منظور کار کردن به ایران میروند در آنجا معتاد شده و از سوی نظامیان ایران رد و مرز میشوند. سید محمد سادات مدیر بخش کاهش تقاضای مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگوید صاحبان کار ایرانی به دلیل کشیدن کار بیشتر از کارگران افغان آنان را در دام مواد مخدر میاندازند.
بعضی از پیمانکاران یا اجارگران کار بعضی از وطندارای ما شما را از همو عدم معلوماتشان از دار مواد مخدر سوء استفاده میکنن و اولارش احتمال میره که تشویق بکنن که شما با استفاده از این مواد میتونید کار بیشتر بکنید و اجاره بیشتری بگیرید. به این شکل ادعاهای هست و ما هم را دیدیم و شنیدیم و معتادین را داریم که همچه کایای داره.
مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند که بیشتر معتادان این ولایت در ایران معتاد شدند. بیشتر کارگران افغانی که در ایران دچار اعتیاد میشوند در کنار کشیدن کار زیاد صاحبان کار حقوقشان را نیز نمیپردازند و آنان را به پلیس معرفی میکنند. نظامیان ایرانی نیز پس از دستگیری این کارگران از محیط کارشان آنان را به گونه اجبار به افغانستان اخراج میکنند.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام شنونده هستید و حالا میشنویم که عبدالمجید چی خاطره از استفاده مواد مخدر دارد. عبدالمجید باشنده ولایت میدانوردک در ایران به نشه گرفتار شد. او میگوید حالا به اندازه ناتوان است که کار کردن نمیتواند و اعتبار خانواده خود را نیز از دست داده است. اینکه او چگونه نشه را آغاز کرد به همکار ما محمد یاس در نقد قصه کرده است.
در ایران بودیم، همونجا دارم بایی کار میکنیم، ما شغل ما رو بایستن. باز در اون سسان بلوچستان همونجا که بود این تریاک مثل که افغانستان چای رواج است. در اونجا منقلای زغال می آوردن، بافورا رو می آورد، 7-8 کیلو تریاک می آورد. ما خود اطلاع نداشتیم از اینکه مواد مخدر است، مضر است. بچه کوچیک شام میکشید، زن شام میکشید. خب ما اینجا 3 سال میتری کشیدیم، 3 سال بعد مریض شدیم. گفتم میرم پیش دکتر. گفت چرا؟ خب الان مریض هستی. مریض نیستی، معتاد هستی. کمی کشیدیم جور شدم. از اونجا آمدیم در افغانستان. اینجا بدبختانه که یک چند وقت دارم با این کار میکردیم، یک روز رفتیم تیمورشاهی، تریاک یافت نتونستیم، پایین زدیم بالا زدیم. خب یک نفر گفت چرا مکس ملای میتود؟ گفت برو در چیل متره. رفتیم اونجا که پودر رزده رئیس مردم، همون رزده دیم بدبخت بشاره شدیم، پیش قوم و قاری بود دوست و دشمن هم بیابرو شدیم. ما از کار آماندیم، وقتی شد که اگر میخوابیدم یک نفر از دستیم نمیگرفت، از جای خود بلند شدن میتونست. 6 سال تریاک کشید، 4 سال پودر کشید، جمله 10 سال میشه. در مخرابا زیر پول همونجا بودیم دیگه، مقصد به نام انسان بودیم دیگه، اما انسان نه. یعنی مرده تعرقدار بودیم، لباس خراب، کالا خراب دیگه، بسیار خاطرات تلخ داریم. مالا گوشنه هم ماندیم، در را میرفتیم قدی روی میفتادیم، کس خوشی ما نداشت. یک روز در کوتی سنگی استاد استم، کراچیوان میگه خب برو. من گفتم برادر، خب من یه طرف استاد استم، در تو چی کار؟ میگه برو که یه سنگ نمون. کلی سنگ های ترازو رو بردم. او خانف کپرو را گفتم من خو نبردیم، اگه بردم دیگه کس برده. خب بیبی اینقدر آدم بیزد بیابرو میکنن که حتی در رای رفتن کراچیوانی که میواز آدم میکنه، آدم در پولیش نمیمونه، چه خواستای خانواده باشه. باور کنین که مو زنی که داری در یک مدی شیشتن نمیتونه. میزنن مردم تا نمیزنن، زخم زبان میگن. بچه هم میتونه. یک روز بچه دارم شش مکتب است، آمد در خونه جگرخون. گفتم چرا؟ گفت کلیش از دستی توز. خود چرا بچه این چی؟ میگه آمه که ما در مکتب رفتیم، همسون چای میگه که پدر از این متاد است. ما همه قدر گفتم که راست میگه. باور کنم بغزی خود از پشت خود گرفت، رفت زد در روی زمین. یک ماه فکسی آدم قدیمه گم نزده. یک مبادم که گفت اولین کلمه‌شی بود که خیلی بی‌غیرت است. یعنی خدا ما رو مرگ میداد، اما جدادان تو پسا میکرد، امی کلام از داری بچیم نمیشنه بجیم. یعنی بدبخترین انسان او کسی است که پودر استفاده کرد، یعنی خودکشی مطلق است.
خاطره عبدالمجید را شنیدید که در ایران با استفاده از تریاک گرفتار مواد مخدر شده است. شما رادیو آزادی را همچنان روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که شریف ناگهان مریض می شود و خانمش او را پیش دکتر می برد. اما دکتر پس از معاینات شریف را یک مریض می گوید که همه ایران می شوند. این که شریف چی نوع مریضی دارد، این مریضی چگونه برایش پیدا شده و بعدن چه اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
الا وای وای الا الا استخوانه
بابی اکرم، باز به عذاب هستی؟
الا به عذاب هستم. تو اکرم صدا کو کیجه بیایه که برم دوا بیاره.
اکرم
الا
الا
بله مادر، چی میگی؟
تیجه بیا بچیم
اینم یایا
زخمش کمت خود درد نمی کنه؟
نه نه
این آمدم مادر.
بیا بچیم برای ما از امو پیشکاری ها برو بیار.
این پیشکاری بلازدر خو یک ماه میشه که استفاده میکنی، هیچ برات فایده نکردم.
خیلی چی چاره کنم؟ چاره چیست؟
او مردکه خدای ناکده زخم شکمت بدتر نشده باشه. اگه از من بشنوی پیش دکتر ببرمت.
راستی بابا، میشه زخم شکمت بدتر شده باشه؟
گپ شما هم راست است. میشه کمی زخم شکمم بدتر شده باشه، بازو وقت چی کنم؟
بیا پیش دکتر ببرمت.
درست است.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. اخوارک مریضتان چی تکلیف داره؟
این همو مریض است دکتر صاحب که یک ماه پیش شکمش عملیات کرده بودین.
بله یادم آمد. خوب حال چی تکلیف داره؟
دکتر صاحب جانم زیاد درد میکنه.
خو خیره خیره، تو دیگه چبرکت دراز بکش.
باش که من دستت بگیرم آقا.
آرام آرام آرام.
دکتر صاحب
تو دامن تبالا کو که زخم شکمت ببینم.
اینه دکتر صاحب.
زخم شکمت خوب شده؟
زخم شکمش که جور شده، خیلی چرا به تکلیف است؟
حتماً کدام تکلیف دیگه برش پیدا شده؟ دوایش خلاص شده یا مانده؟
دوایی را که دکتر جان خودت داده بودی خلاص شد، اما اینی رقم پیچکاری را میکنم. اول خوب بود، چند ساعت همه تا آرام میبودم، اما حال چندان درد آرام نمیسازه. من هم میفهمم که چی بلا شده.
پیچکاری؟ من خب با شما پیچکاری نداده بودم. تو نشان بده که چه رقم پیچکاری است.
اینه دکتر صاحب، اینی پیچکاری است، نامش هم سوسیگان است.
چی؟ سوسیگان؟ پیچکاری سوسیگان؟ خب ما فقط برای انگام عملیات به مریض میتیم. اگر مریض زیاد به تکلیف باشه، باز یک پیچکاری بعد از عملیاتم برش میتیم، دیگه نمیتیمش، چون زیادتر از اون معتاد میسازیش.
دکتر صاحب، من از درد زیاد به تکلیف بودم، از این خاطر از پیچکاری استفاده میکردم، خجوتو میکردم دکتر جان.
که به تکلیف بودی قند بدن. خب ما را میگفتی؟ ما دیگه دوا برات میدادم که درد را میساخت. خب برسونه، چه وقت میشه که پیچکاری استفاده میکنی؟
این یک ماه میشه.
وقتی خمار میشی، یعنی پیچکاری برات نمیرسه، حالتت چطور میشه؟
بسیار نارام میشم، عرق میکنم، رنگم سرخ میزنه، اسهال میشم، جانم زیاد درد میکنه.
بس 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 فامیلم، تو یک مریضی دیگه گرفته.
چی؟ خسم مریضی دکتر صاحب؟
بیبی خوارکم، ای به پیچکاری سوسیگان محتاج شده، مثل یک پودری.
دکتر صاحب راستی من معتاد شدم؟
بله متاسفانه که تو معتاد شدی.
خدایا چی بلا بود تگرفت؟
خدایا خدا جان.
بیبی خوارک، این کلش از دست خودتان است. یک مریض زیادی داشت، او هم خوب میشد، اما شما سر به خود به مریض پیچکاری کرده.
الله دکتر زد، این کلش دست خودم است، این کار من خودم کردم، من به دست خودم تباه و برباد ساختم دکتر جان، من خودم کردم، خودم کردم.
دکتر زی بولید ستون کنیم، این مریضی علاج نداره.
خوارکم علاج داره، این اما آدرس شفاخانه معتادین براتون نوشته میکنم، امی امروز به شفاخانه ببرش، اما فکرتان باشه که از این به بعد از این پیشکاری استفاده نکنید.
دکتر جان قربانت شوم، دیگه هیچون از این پیشکاری سلام نمیکنم.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.